نیمه شب به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. نیمه شب بخیر. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که فقط ثانیه هایی است که به شنبه 14 مهر ماه 1397 وارد شدیم. پیش از هر چیز با خبرها همراه بشیم و با هانا کاویانی که با خبرهای منتخب ایران و جهان از رادیو فردا همراه ما. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب امشب.
سپاسگزارم آرش. با سلام. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در واکنش به گفته‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش برای همه سلاح‌هایی که از آمریکا خریده پول پرداخته و این سلاح‌ها مجانی نیست. محمد بن سلمان در این باره به بلومبرگ گفته که باید قبول کنیم که دوستان هم حرفای خوب و هم حرفای بد درباره یکدیگر می‌زنند، و افسوده که کار کردن با رئیس جمهوری آمریکا را خیلی دوست دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر در یک سخنرانی گفته بود که اگر آمریکا دو هفته از پادشاه عربستان حمایت نکند، او دیگر در قدرت نخواهد بود. محمد بن سلمان در بخش دیگری از مصاحبه خود با نشریه بلومبرگ اظهار داشت که با اجرای تحریم‌های نفتی ایران و در صورت نیاز بازار به نفت، ریاض این کمبود را جبران خواهد کرد. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر با انتقاد از افزایش قیمت نفت خواستار اقدام عربستان سعودی در این زمینه و افزایش تولید اوپک شده بود. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدید نخست وزیر اسرائیل به او توصیه کرد که شنا کردن در دریای مدیترانه را تمرین کند، چرا که به گفته او به زودی هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، این فرمانده سپاه که در اصفهان سخنرانی می‌کرد هشدار داد که اسرائیل می‌تواند توسط حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است نابود شود. جمهوری اسلامی ایران موجودیت اسرائیل را که از تأسیس آن بیش از 70 سال می‌گذرد به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بارها این کشور را تهدید به نابودی کردند. این رویکرد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسائل مناقشه برانگیز میان ایران و کشورهای غربی است که این رفتار را بی‌ثبات کننده ارزیابی می‌کنند. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اعدام زینب سکانوند را محکوم کرد. زینب سکانوند در 15 سالگی ازدواج کرده بود و در 17 سالگی به اتهام قتل شوهرش بازداشت شد. علی‌رغم درخواست‌های نهادهای مدافع حقوق بشر، خانم سکانوند هفته گذشته اعدام شد. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به اعتراف اجباری و ضرب و شتم توسط پلیس و همچنین آزار و اذیت خانم سکانوند توسط همسرش اشاره کرده است. ایران در شمار اندک کشورهایی است که در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار همچنان صادر و پس از 18 سالگی اجرا می‌شود. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که هند در ماه آینده میلادی 9 میلیون بشکه نفت از ایران خواهد خرید. ادامه خرید نفت توسط هند به این معنی خواهد بود که با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران در 13 آبان ماه، علی‌رغم پیش‌بینی‌های اخیر، هند به خرید نفت ادامه می‌دهد. ماه گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن مجوزهای محدود معافیت را در ارتباط با خرید نفت از ایران صادر خواهد کرد، اما در ادامه این مسیر تحریمی صادرات نفت ایران باید به صفر برسد. مقام‌های افغان می‌گویند دست کم 4 غیر نظامی به اشتباه در یک حمله هوایی علیه مواضع طالبان کشته شدند. رئیس پلیس قندهار با اعلام این موضوع گفت طالبان روز پنجشنبه حمله‌ای را در منطقه معروف آغاز کرد و وقتی نیروهای امنیتی با حمله هوایی پاسخ دادند، شبه نظامیان در حال فرار در نزدیکی افراد غیر نظامی هدف گرفته شدند. در این حمله یک کودک و 3 زن کشته شدند. این 4 تن در یک مراسم عروسی شرکت کرده بودند. مقام‌های فرانسوی می‌گویند در حال تحقیق درباره ناپدید شدن منگ هونگوی، رئیس پلیس بین‌الملل اینترپل در چین هستند. رئیس اینترپل که تابعیت چینی دارد، روز 7 مهر به چین سفر کرده بود و پس از چند روز بی‌خبری، همسر او با پلیس در شهر لیون فرانسه که مقر اینترپل است تماس گرفت. این سازمان مسئولیت هماهنگی میان نیروهای پلیس کشورهای مختلف را در زمینه مظنون‌های تحت پیگرد دارد. آقای منگ که 64 سال دارد، حدود 2 سال پیش به ریاست اینترپل برگزیده شد. او پیشتر از جمله معاون وزیر امنیت عمومی در چین بود.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. پس از خبرهایی که شنیدید، از مجله‌ای بشنویم که از گزارش و تحلیل و گفتگو بهترین ها رو برای شما گرد آوردیم. مسافرت به مقصد هند به مقصود ایران. ولادیمیر پوتین با نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد.
توجهی که روسیه کرده یا خواهش که اونا دارن از هند در حقیقت این است که شما خریدشون رو بیشتر بکنید که این مضیقه درآمد ارزی تا حدی قابل رفع باشه.
برندگان نوبل صلح مشخص شدند. تلاش برای پایان دادن به خشونت جنسی. یک گره کور 7 ساله. رفع حصر باید رسماً اعلام شود.
اگر تصمیم اتخاذ شده باید که متصمیم به صورت کتمی رسمی اعلام و عمل بشه.
فساد دامنگیر. توزیع قدرت فامیلی مهمترین عامل فساد است.
تا اون ادغام سیستم صورت نگیره، نهادهای موازی نیام توی دل یک مجموعه، طبیعتاً بخشای از این فساد همیشه باقی میمونه.
و جایزه دیگر برای جعفر پناهی. سرخ در جشنواره فیلم هامبورگ به نمایش درآمد. و این همه آن چیزی نیست که در این مجله نیمه شب انتظار آن را می‌کشید. با من همراه باشید. در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از هند روز جمعه، دو کشور در بیانیه مشترکی بر لزوم حفظ توافق جامع هسته‌ای یا برجام و توسعه همکاری‌های عادی اقتصادی با ایران تأکید کردند. همزمان اعلام شد که هند در ماه نوامبر از ایران 9 میلیون بشکه نفت خواهد خرید. بیشتر بشنوید در این باره از حمید فاطمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ناراندرا مودی نخست وزیر هند در بیانیه مشترکشان بر اهمیت اجرای کامل و مؤثر برجام تأکید کردند، به منظور آنطور که در بیانیه آمده حمایت از صلح و امنیت بین المللی، تقویت رژیم جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و توسعه همکاری‌های اقتصادی عادی با ایران. روسیه و هند در این بیانیه مشترک دعوت کردند که همه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران به طور مسالمت‌آمیز و از طریق گفتگو حل شود. در حالی که هند در حصول به توافق جامع هسته‌ای نقشی نداشت، چرا در بیانیه مشترک روسیه و هند لزوم حفظ برجام و معاملات اقتصادی عادی با ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است؟ مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، بر نقش روسیه در این زمینه تاکید میکند.
توجهی که روسیه کرده یا خواهش که اونا دارن از هند در حقیقت این است که ما خودمون صادرکننده بزرگ نفتیم، ما نمیتونیم نفت زیادی از ایران بخریم، ولی شما خریدشون رو بیشتر بکنید که این مضیقه درآمد ارزی تا حدی قابل رفع باشه. این تنها به اصطلاح تعریفی است که ما از این بیانیه مشترک میتونیم داشته باشیم.
با توجه به تحریم‌های نفتی آمریکا که از 13 آبان برابر با 4 نوامبر آغاز خواهد شد، آینده معاملات نفتی ایران به چه صورت خواهد بود؟ مهران براتی.
اصل و اساس در این است که کشورهای خریدار اصلی ترکیه است و بعد هند هست و کره جنوبی که عقب نشینی کرده از این مسئله، و در اروپا هم طبعا میتونیم جز ایتالیا کشور وارد کننده بزرگی نفت ایران نداره. الان تمامی درآمد ارزی ایران تنها میتونه اینطور ممکن باشه که نفت بیشتر به هند فرستاده بشه و به روسیه داده بشه و به چین، یعنی تنها ارزهایی که در ایران در اختیار خواهد دار روپیه خواهد بود و روبل و یوان چینی خواهد بود. اروپایی ها هم در حقیقت معامله پایاپا به این معنا میکنن که ایران نفتی به یک کشور اروپایی میده، اون کشور اروپایی به اصطلاح در ازای یورویی اون رو به یک کشور دیگر اروپایی میده و اون کشور دیگر اروپایی کالاهایی در ازای این پول به ایران میده، یعنی هیچ نوع یورو و دلاری دست ایران نمیرسه.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع هندی روز جمعه گزارش داد که پالایشگاه‌های دولتی هند برای ماه نوامبر سفارش خرید 9 میلیون بشکه نفت به ایران دادند. این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه پیش گزارش داده بود که هند برای ماه نوامبر قصد خرید هیچ محموله نفتی از ایران را ندارد. هرچند مقدار نفتی که اکنون اعلام شده هند در ماه نوامبر از ایران خواهد خرید 1 میلیون بشکه کمتر از ماه اکتبر است، اما به هر حال علی‌رغم تحریم‌های آمریکا چنین خریدی اعلام شده که انجام خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، خریدهای نفت هند از ایران از 12 میلیون بشکه در ماه اکنون به 9 میلیون بشکه کاهش یافته و یکی از دلایل این کاهش اما ادامه خرید این است که هند امیدوار است بتواند از معافیت آمریکا برای ادامه خرید نفت از ایران اما با مقدار کمتر برخوردار شود. همچنین به گزارش ایندیا تایمز، ایران به خریداران نفتش 60 روز مهلت پرداخت می‌دهد، کاری که دیگر صادرکنندگان عمده نفت انجام نمی‌دهند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل انرژی در دالاس آمریکا، دیگر دلایل علاقه هند به خرید نفت از ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
هندوستان البته یکی از مشتری‌های بزرگ خریدار نفت ایران بود تا قبل از اینکه تحریم پیش بیاد، یعنی بعد از چین دومین بود. به اضافه این که یک قراردادی هم با جمهوری اسلامی بسته بود، یعنی هنوز انجام نشده، که در بندر گوادر ایران اینا یک تأسیسات بسیار بزرگی درست کنن که پاکستان رو که با هم اشکال دارن دور بزنن و کالاهای هندوستان از اونجا به آسیای مرکزی و افغانستان رو ببرن. بنابراین بیزنس های بزرگی رو با جمهوری اسلامی اینا صحبتش کرده بودن تا اینکه این تحریم های آقای ترامپ پیش آمد که بالاخرهش نتیجه اینه که در 4 نوامبر کلیت خرید نفت از ایران با قطع شد. ولی مسئله که هندوستان پالایشگاهش این مسئله پیش آوردن که اخیراً دو مرتبه، یعنی دیروز و دو مرتبه ما نفت میگیریم، که تا 4 نوامبر هنوز فرصت هست که اینها نفت ایران رو بگیرن. حالا شرایطش خیلی خوبه که اینا میخوان بگیرن. دولت جمهوری اسلامی گفته که من نفتکشای خودم نفت رو شما تحویل میدن، شما هیچ خطری از نظری که نفتکشای شما تحریم بشه در بین المللی در طرف آمریکا و اینها ناراحت نباشین، نفتکشای خودم میاد و خودم بیمه میکنه. و بعدم یک تخفیف بسیار بسیار بالا، مثلا هر که چندین دلار برای هر بشکه نفت به هندوستان میده. بنابراین خب این موقعیت خوبیه و تا 4 نوامبر هم اینا تقریبا 1 ماه وقت دارن نفت بخرن، انبار کنن و بعدم با روپیه پرداخت بشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع کالاهای هندوستان حالا خوب بعد هرچی هست میاد ایران و ایران نفت بسیار ارزان میده به هندوستان. خب من فکر میکنم که این کار پالایشگاه هندوستان فعلا از نظر اقتصادی بسیار خوبه و به ضرر ملت ایرانه.
ایندیا تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که این بار تقریبا 100% بهای خرید نفت توسط هند از ایران با روپیه پرداخت خواهد شد. بر اساس این گزارش، ایران تا سال 2011 دومین تأمین کننده نفت هند بود، اما پس از دور اول تحریم‌های قبل از برجام جای خود را به عراق داد و اکنون پس از عربستان سعودی و عراق سومین تأمین کننده نفت هند محسوب می شود.
شنونده گزارشی از حمید فاطمی بودید درباره سفر ولادیمیر پوتین به هند و دیدار و گفتگوش با نخست وزیر هند که عمده موضوع این گفتگو ایران بود. اما روز جمعه ساعتی قبل دنیس مکوگه و نادیا مراد به طور مشترک به عنوان برنده جایزه نوبل صلح سال 2018 معرفی شدند. نادیا مراد یک زن ایزدی 25 ساله از سنجار عراق و پس از ملاله یوسفزئی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل به شمار میره. آکادمی نوبل روز جمعه در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرد، این دو برنده رو به دلیل تلاششون برای پایان دادن به استفاده از خشونت جنسی در جنگ لایق این جایزه دونسته. به گفته آکادمی نوبل، دنیس مکوگه اهل کنگو زندگی خودش رو وقف دفاع از قربانیان خشونت جنسی در جنگ کرده و نادیا مراد خود شاهد این نوع خشونت بوده و از خشونت و آزاری گفته که بر خود او و زنان دیگه به دست داعش رفته. نادیا مراد در سال 2016 میلادی به همراه لامیه حاجی بشار جایزه حقوق بشری ساخاروف رو هم از اتحادیه اروپا به دلیل تلاشهاش در راه رسوندن صدای ایزدی ها به گوش جهان دریافت کرد. سوده راد، فعال حقوق زنان از پاریس، به همین مناسبت از طریق تلفن با مجله نیمه شب امشب رادیو فرداست. سلام و درود بر شما خانم راد، خیلی خوش اومدید به این مجله نیمه شب.
سلام، ممنونم از شما و به همه تبریک میگم به خاطر این جایزه صلح نوبل.
خانم راد، موضوعی که در واقع این دو نفر برنده اون شدن، موضوع تلاش اونها برای پایان دادن به استفاده از خشونت جنسی، حالا به ویژه در جنگ بوده، چقدر این موضوع مهمی بوده که به هر حال شایسته دریافت و دریافت جایزه‌ای با این اهمیت شده؟ چقدر مسئله متنابهی است؟
بعد این نکته توجه بکنیم که الان دقیقا یک سال از جنبش میتو یا من هم میگذره که در مورد آزار جنسی در به خصوص آزار جنسیتی در سراسر دنیا اتفاق افتاده و همه شروع کردن راجبش صحبت کردن و به سطوح بسیار بالای سیاسی و اجتماعی و هنری و غیره هم رسیده این اعتراض از شکستن سکوت. اما استفاده از خشونت‌های جنسی به خصوص تجاوزهای جنسی علیه زنان سالهای سال، میتونم بگم قرنهاست که به عنوان یک ابزار و سلاح جنگی استفاده میشه در مناطق جنگی، به زنها تجاوز میشه برای اینکه به خصوص جابجایی اتفاق بیفته، یعنی جابجایی جمعیت‌ها در جنگ‌هایی که جنگ‌های بومی میشه اسمشون رو گذاشت، به طور خاص با تجاوز جنسی به زنها اتفاق میفته. همون موردی رو که بخوایم نگاه کنیم، جمهوری دموکراتیک کنگو به زنها تجاوز میشد و نه لزوما مردهای سرباز با آلت جنسی خودشون، بلکه با تفنگ به زنها تجاوز میکردن و تفنگ رو که میآوردن بیرون واقعا تا رحم زنها میومد بیرون. و دکتر دونیس موکبگه کلینیکی که پیش از جنگ در واقع کنگو برای زایمان امن و راحت برای زنان کنگو تأسیس کرده بودن، در اون زمان بود که تصمیم گرفتن که این کلینیک تبدیل بشه به کلینیک مراقبت‌های بعد از تجاوز و الان هم ایشون معروف هستن تو کشور خودشون به فردی که زنها رو تعمیر میکنه، یعنی زنها رو معاینه میکنه و اونها رو درمان میکنه، اینطور میگن. از اون طرف دیگه نگاه میکنیم ببینیم که داعش هم همین کارو میکنه، در واقع تجاوز جنسی به عنوان یکی از ابزار جنگ استفاده میکنه، اسیر جنسی میگیره و یه افرادی مثل نادیا مراد که جان به در میبرن میان و اون خشمشون رو تبدیل میکنن به یک نیروی سازنده در سراسر دنیا برای اینکه به این خشونت ها پایان بدن.
خانم راد، اگر بخوایم موضوع رو در محدوده جغرافیایی ایران بحث بکنیم، خب موضوع آزار جنسی در جنگ موضوعی نیست که امروز موضوع ایران باشه، اما به هر حال بحث آزارهای جنسی یا استفاده از خشونت جنسی در ایران هم از جمله مواردی است که کمتر راجع بهش گفته میشه به دلایل فرهنگی و به دلایل متعددی که وجود داره. چه آماری داریم از این موضوع یا اینکه چقدر در این سالها و در این اوضاع و روزگاری که ما داریم و به هر حال با حضور شبکه‌های اجتماعی بحث‌های بیشتری راجع به این موضوع میشه، این موضوع بالا آمده و درباره‌اش گفتگو میشه؟
شبکه‌های اجتماعی و اینترنت طبیعتاً فضای بازتری دادن به افرادی که قربانی یا جان به در برده خشونت‌های جنسی بودن یا آزار جنسی بودن. اما پارسال ما دیدیم که این موج وارد فضای فارسی زبان نشد و دلایلش هم من مطمئن هستم غیر از اون چیزی که ما فرهنگ اسمش رو می‌ذاریم و تابویی که حول اون هست، تابو سازی خود حکومت جمهوری اسلامی هم هست که اصلا از تجاوز جنسی تابوی جداگانه می‌سازه و اون قربانی رو قبل از هر چیزی محکوم می‌کنه. خیلی ساده بگم اینکه زنها باید حجابشون چنین باشد و چنان باشد، زنها باید توی خونه باشن، زنها باید طوری باشه پوشششون، رفتارشون که مردها رو تحریک نکنن، چون مردها دائم دنبال آزار جنسی هستن، نیاز جنسی دارن. این یه گفتمانیه که موجب میشه که هرچه بیشتر این سکوت ادامه پیدا کنه. اما خب خیلی خوشحالیم که میبینیم همین اواخر این سکوت داره شکسته میشه در فضای جامعه هنری، در فضای حتی میتونم بگم همکارای شما در بین روزنامه‌نگارا، این سکوت داره آروم آروم شکسته میشه. اگر ما ببینیم که زنهای قدرتمندی هستن که در چند گوشه دنیا شروع میکنن راجع به آزارهای جنسی صحبت کرد، اونها مطمئنن به تکیه بر سیستمی دارن سکوتشون رو میشکنن که میدونن اگر هم بگن که تو تقصیر خودت بوده، یک جمع بسیار بزرگی هستن که قربانی رو مقصر نمیدونن و سیستم رو مقصر میدونن، چیزی که ما در ایران نداریم. اگر زنی شروع کنه از این صحبت کنه که مورد آزار جنسی قرار گرفته، بلافاصله ازش بپرسن چی پوشیده بودی، کجا بودی، چرا رفتی، چه کار کردی. و ما مطمئنیم که در دوران جنگ ایران و عراق هم اتفاقهایی افتاده شده، اما متاسفانه ما نمیتونیم مستندسازی کنیم، اونقدر نمیتونیم مستندسازی بکنیم که حتی آمار قابل استنادی از آزارهای جنسی در ایران ما نداریم. حتی در مورد خشونت‌های خانگی هم ما آمار گسترده سراسری نداریم که بتونیم کاملا بهش استناد بکنیم.
و خانم راد، اگر دوباره برگردیم به موضوعی که شایسته گرفتن جایزه نوبل صلح شده، چون بحث خشونت جنسی و آزار جنسی در جنگ هست، اما نوعا وقتی که این موضوع مطرح میشه عمدتا زنان رو به یاد میاره که زنانی که میتوانند در واقع قربانیان این خشونت ها باشند، چقدر راجع به مردهایی که در این جنگ ها هستن یا غیر نظامیان مردی که در این جنگ های از این دست قربانیان خشونت جنسی میشند، اونها چقدر راجبشون صحبت میشه، چقدر درباره اونها ما میدونیم؟
این خیلی گفتمان رایجی هستش که همین که شروع میکنیم راجب تجاوز جنسی یا آزار جنسی صحبت کردن، بلافاصله نگاهمون رو از زنان برداریم و به جامعه مردان به عنوان یک گروه اجتماعی هم بخوایم نگاه بکنیم. البته که قربانیانی هستن که جنسیتشون لزوما زن نیست، البته که افرادی هستن که این رو تجربه میکنن و هیچ وقت در زندگیشون حالا جنسیت جنسیتی که بهشون اطلاق شده یا به عنوان افراد ترنس آشکارسازی نکردن. اما واقعیت تلخ دنیای امروز ما اینه که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان تجاوز و آزار جنسی در زمان جنگ، خارج از زمان جنگ، زنان هستند و خیلی عادیه که ما همین که شروع کنیم راجع به تجاوز صحبت کردن بلافاصله فکر کنیم که فرد متجاوز هم حتما یک مرد بوده. نه، فرد متجاوز میتونه زن باشه، کما اینکه میتونه یه زن تجاوز کنه به یک زن دیگر. اصلا موضوع تجاوز مفهومی نیستش که لزوما یک جنسیت فقط بتونه از عهدش بر بیاد. اما در جوامع جنسیت زده امروزی که متاسفانه قدرت رو به یک جنسیت دیگه میده و یکی دیگر رو جنس دوم میدونه، معمولا یک جنسی که قربانی میشه و اون جنس زنه. اما نکته‌ای که خیلی مهمه که یادآوری بکنیم اینه که بدن زن همیشه میدان مبارزه بوده، یعنی فقط این نیستش که در دوران جنگ تجاوز جنسی اتفاقه، همین که ما محدود کنیم دسترسی زنان رو به لوازم پایان دادن به بارداری و این حقشون، باز دوباره داریم تجاوز میکنیم به حقوق زن و به بدن زن.
سپاسگزارم از شما. سوده راد، فعال حقوق زنان بود از پاریس، همراه ما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
آقا من میخواستم بگم من یه بچه 16 ساله معلول جسمی حرکتی دارم، 16 سالشه، یه دختر بچه هست، رو زمین خوابیده، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، فقط با نگاش با ما حرف میزنه. این همه میگه ما پوشاک گرفتیم، پوشاک احتکار شده گرفتیم، پوشاک فلان فلانه، بهزیستی یه دونه پوشاک به ما نداده، یه دونه پوشاک به یه خانواده که 16 سال داره یه دونه بچه رو نگهداری میکنه به ما ندادن. شما فقط به فکر جیب خودتون هستین. چی باید گفت؟ به کی باید بگیم حرفامونو؟ کی میشنوه؟ هیچ کس.
جناب آقای روحانی، در زندگی شما و تمام سران حکومت بحران وجود نداره، بحران مال ما هاست، ما بازنشسته ها، ما کارگرا با 1,200,000 تومان چجوری میخوام زندگی کنیم؟ بیا مردونه پشت تریبون جواب بده به ملت.
به جای این حرفایی که تو استادیوم زدی، اینقدر شهامتشو باید داشته باشی که بعد 78 سال سن می اومدی از ملت بزرگوار ایران معذرت خواهی می کردی. مردم هم اینقدر شهامت دارن که شما رو ببخشن، مملکت رو واگذار می کردی دست کاردانایی که واقعا می دونن. چی عایدت میشه؟ شما دیکتاتورها تا به نقطه صفر نرسیم پشیمون نمیشیم.
دولت خیلی تابلو داره کارتاشو رو بازی میکنه و داره سر ملت کلاه به این گشادی میذاره. خوشبختانه یا بدبختانه اصلا عین خیالمونم نیست، اومد دلار رو 18 تومن 19 تومن فروخ به ملت، حالا هم خودش داره 11 تومن تو بانک ها از مردم میخره، حالا بعد یه مدت دوباره همین دلار رو میخواد بفروشه به مردم. آقا حساب 2 تا 4 تاست، درآمد دولت کم شده، نمیتونه نفت بفروشه، همون نصفش هم بتونه بفروشه درآمد نصف شده، شما حقوقت نصف بشه چه بلایی سر خانوادت میاد، سفرت چقدر کوچیک میشه. یه لحظه به این فکر کنین و ببینین چه سناریویی رو بافته این دولت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با تکذیب شایعه رفع حصر رهبران جنبش سبز از قول زهرا رهنورد نوشته که همانطور که حصر 8 ساله با ارائه متنی رسمی و کتبی با امضای دادستان انقلاب و به اتهام اعمال مجرمانه آغاز شد، پایان آن نیز باید به صورت رسمی و کتبی اعلام بشه. وحید پوراستا در همین زمینه دیدگاه اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس رو پرسیده. بشنویم.
بعد از بیش از 7 سال حصر غیرقانونی، هر روز شایعه‌ای در رابطه با برداشتن حصر که در رابطه با خانم رهنورد مطرح میشه. سخنان خانم رهنورد در همین رابطه است. اگر تصمیم اتخاذ شده میباید که اون تصمیم به صورت کتمی رسمی اعلام و عمل بشه، وگرنه غیر از این موجب لوس شدن اصل حصر خواهد بود.
الان وضعیت حصر خانم رهنورد و آقای میرحسین موسوی به چه صورته آقای امیر ارجمند؟ آیا امکان دیدار با اعضای خانواده دارن؟ آیا گشایشی به نسبت سابق براشون فراهم شده یا نه؟
امکان دیدار با اعضای خانواده رو دارم. ملاقات ها منظم شده. اعضای خانواده میتونن هر زمانی که خواستن با رعایت برخی از امور ملاقات بکنن، اما در همین حد و مسئله دیگه اتفاق نیفتاده.
یعنی آقای موسوی و خانم رهنورد همچنان نمیتونن بیرون از منزل خودشون که در حس هستن بیان و مثلا مایحتاج خودشون رو تهیه بکنن، اینطور نیست؟
قطعا آقای موسوی امکان خروج از خونه رو نداره بدون محافظا و قطعا هم بحث تعیین مایحتاج و غیره مطرح نیست. تنها هنگامی که برای معاینات پزشکی یا دیدان اقوام خارج میشن امکان این مسئله وجود داره و حسب به ترتیب سابق برقرار هست.
آقای امیر ارجمند، الان مامورانی که حضور دارن در محل حصر آقای موسوی و خانم رهنورد از کدام ارگان هستن؟ اطلاعات سپاه هستن، وزارت اطلاعات هستن، ماموران دادستانی هستن؟ کدام ارگان این مأموریت رو داره الان انجام میده؟
برای اینکه چنین صحبتی بشه میباید که شفافیت کاملی در رابطه با مسئله هست آغازش، مسئولین آغازش و همچنین مدیران اجراییش وجود داشته باشه. کمچی چیزی نیست، ولی آنچه رو که میشه گفت این هستش که از وزارت اطلاعات هستن به نظر میاد.
خانم رهنورد در خود نکته‌ای که وبسایت کلمه اشاره کرده، اشاره به متن رسمی و کتبی دادستان انقلاب میکنه. این رو چجوری میشه در موردش صحبت کرد؟ آیا مشخصا دادستان انقلاب تهران وارد عمل شده؟ چون فکر میکنم این نکته جدیدتری باشه که ما میشنویم.
نه، نکته جدیدی نیست. اون در هنگامی بوده که میخواسته حد آغاز بشه و بر اساس دستور قضایی گرفته و در اون منشه این ماجرا مشخص نیست، چون دادستان که نمیتواند بدون حکم قضایی این کار انجام بده و بعد از اونم هیچگونه فرایند قضایی در رابطه با اینها انجام نشده. یعنی کل فرایند هست در حالی از ابهام قرار داره و همچنین در واقع غیر قانونی هست. انقدر صحبت های متعدد و متکثر و متنوعی شده که همه سردرگم هستن و تا هیچ کسی هم قبول نکرده مسئولیت مستقیم و قانونی این امر رو، ولی اون زمانی که اومدن این کار انجام دادن در حال داستانی کار انجام دادن.
الان مهمترین مانع یا موانعی که برای رفع حصر وجود داره چه مسائلی هست آقای امیر ارجمند؟
از نظر من هیچ مانعی وجود نداره. برای کمر غیرقانونی انجام شده، اون چیزی رو که محصولین بابت اون در حصر هستن در واقع یک واقعیت عینی هست. چیزی که گفتن، حرفایی که زدن، هیچ گونه ابهامی درش وجود نداره. امروز همه اونا رو قبول دارن و ثابت شده ساعتش بر همه.
آقای امیر ارجمند، از دیدگاه دولت آقای روحانی یا مقامات ارشد جمهوری اسلامی موانع هست الان چی هست؟ موانع رفع هست البته.
از دولت آقای روحانی بر از خود آقای روحانی پرسید. از نظر من هیچ چیزی قول داده بوده، بعد به قولش هم عمل میکرده. ظاهرا وقتی قول دادهش مانعی رو نمیدیده و فکر میکرده که این کار باید انجام بده، انجام نداده. بعد از آقای روحانی پرسید. ولی قطعا این هستش که به هر حال حتما آقای روحانی اولویت های دیگه ای داره که مقدمه بر این قولی که داده به مردمه. ولی به هر حال برای حس سخت حاکمیت این هستش که باید پارادایم سیاسی رو تغییر بدن. آزادی آقای موسوی و آقای شهربخان رهنورد، یعنی که در نحوه سیاست ورزی تغییر حاصل بشه. شاید که این هست مانی اون کاری که نمی کنن. البته وضعیت کشور به گونه ای هستش که اگر که به منافع خودشون هم فکر کنن می باید که فوراً اقدام به رفع حد بکنن، چون رفع حد میتونه به در واقع اجماع ملی و همبستگی ملی کمک بکنه و در شرایط سخت کنونی میتونه به کمک کشور بیاد. سرسختی، لجاجت، منافع باندی، منافع حزبی و خلاصه این چیزها بیش از هر چیزی دخیل است در عدم رفع حد به نظر من میرسه.
اردشیر امیر اجمرد مشاور ارشد میرحسین موسوی بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. نهضت آزادی ایران اعلام کرده که 6 تن از فعالان سیاسی نزدیک به این تشکل سیاسی در ایران بازداشت شدند. به گفته تشکل سیاسی نامبرده، همزمان با حمله به منزل علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در اصفهان، ماموران روز پنجشنبه منازل 6 تن از فعالان سیاسی مرتبط با آقای قروی و نهضت آزادی را هم تفتیش کردند. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با مهدی نوربخش، یکی از اعضای نهضت آزادی ایران در آمریکا، از دلیل این بازداشت‌ها پرسیده.
اول که حمله کردن به خونه جناب قربی که یکی از اعضای شورای نهضت هستن ایشون و خب در ایران شناخته شده، در شهرهای مختلف این کار رو اعلان کردن و فشار رو روی نهضت، جنبش جانشجویی داره، فشار میره بالا. من خودم احساسم اینه که نهضت در طول چند هفته گذشته دو تا اعلامیه در آورده، یکی از داخل یکی از خارج. صحبت از اینه که آقای روحانی وقتی که به سازمان ملل میره صحبت از قانون میکنه و قانون کارایی چنین حرفایی درون ایران چی هست؟ اوضاع احوال اقتصادی کشور بسیار داره بد میشه. دیروز وقتی که رهبری صحبت میکنه، کسانی رو که توصیه به حق میکنن، توصیه به این میکنن که باید با آمریکا به هر بار وارد یک مذاکره شد، اونها را خائن به مملکت میدونه و ایشون میخواد حرف آخر رو بزنه. و همه این بحث سر مسائل سیاسی فعلی درون ایران، یعنی کسانی که بیشتر حرف میزنن، بیشتر در حقیقت دلشون به حال اون مملکت میسوزه، متاسفانه با چوب حالا وزارت اطلاعات رهبری چوب اینها رو میخورن.
پیشتر هم نهضت آزادی ایران نسبت به فروپاشی حکومت در ایران هشدار داده بود. این بازداشت ها در ارتباط با فعالیت های این تشکل قدیمی سیاسیه؟
بله بله، ما اینه و بعد هم میدونید که نهضتی‌ها اعتقاد دارند که ما در جهت منافعمون هست که با حفظ برجام وارد مذاکره بشیم با آمریکا. بسیاری از گروه‌های دیگه اجتماعی هم این حرفو میزنن، اما نهضتی به طور روشن، به طور علنی این حرفو زدن و این در تضاد با کار و با فکری که رهبری و نظام در شرایط فعلی در ایران داره. اینه که خب گروه‌هایی که از این حرفا میزنن، گروه‌هایی که نمیخوان که مملکت وارد این تحریم‌های تازه بشه، بخاطر اینکه بعضی وقتا احساس من اینه از صحبتایی که رهبری میکنه یا آقای روحانی میکنه، عمق این فاجعه رو نمیفهمم که حالا ما در سال گذشته به تحریم‌ها در درون تحریم‌ها رفتیم، ولیکن تحریم‌های الان، تحریم‌های فعلی با این جمعیت، با مشکلاتی که کشور ما داره، بسیار کمرشکن خواهد بود و گروه‌هایی که بیشتر در این رابطه حرف میزنن متاسفانه زیادتر دارن یا بیشتر دارن زیر فشار میاد.
اکنون این اعضای نهضت آزادی ایران که بازداشت شدن و خونه‌هاشون مورد هجوم و تفتیش قرار گرفته اونگونه که خود نهضت آزادی اعلام کرده، آیا تشکل نهضت آزادی اقدامات حقوقی رو داره پیگیری میکنه برای آزادی اینها؟ اینها یا وکیل دارن؟
والا هیچ کاری در ایران نمیشه کرد. وقتی که شما در ایران مثل نرگس محمدی رو میبرید به دادگاه، وقتی که نسرین ستوده رو شما میبرید به زندان، وکلا به زندان در ایران میرن، در ایران واقعا قوه قضاییه نیست که بشه ازش استحقاق حق کرد در ایران. اینه که حالا هر کاری هم که نهضت انجام بده، بقیه انجام بدن، مثل بقیه کاراست. الان روی همه داره فشار بالا میگیره و خب قوه قضاییه کاملا سیاسی، هیچ استقلال قوه قضاییه ما نداره. نه کار خاصی نمیشد کرد مگر اینکه به هر بار در دنیای خارج سر این مسائل بحث و گفتگو کرد و فشارها رو برد بالا.
در بیانیه نهضت آزادی اومده که از این 6 عضو یا 6 فعال سیاسی نزدیک به نهضت آزادی که منازلشون مورد هجوم و تفتیش قرار گرفته، 2 مورد کسایی هستن که اصلا درگذشتن. به چه علت خونه های اونها مورد تفتیش قرار گرفته؟
بسیار سوال خوبیه و سوالی هست که باید کرد که چرا خانواده کسانی که در گذاشتن و نهضتی بودن، چرا این خانواده رو ما باید آسیب پذیر بکنیم؟ چرا در این کشور عدالت اسلامی و عدالت قضایی نیست؟ این واقعا برای خود ما هم سواله که چرا باید به خونه کسانی برن که اصلا در گذاشتن؟ این اصلا معنی و مفهوم این کار چیه؟ نه برای خود ما هم الان یک واقعا سوال.
ساکنین خونه ها به گفته نهضت آزادی، ماموران ابتدا با عنوان مأمور اداره پست وارد منازل شد و به تفتیش پرداختند.
برای همین ما داریم میگیم که به هر بار این از کانالهای درست هم صورت نمیگیره. هیچ مشخص نیست که کدوم نهادی الان در نظام داره این کار رو انجام بده. آیا سپاه پاسدارانه؟ آیا نیروهای امنیتی هستن که من فکر نمی کنم از وزارت اطلاعات باشن؟ متاسفانه بسیار مشکوک برخورد شده در این چندین حادثه‌ای که ما تا به الان دنبال کردیم. یعنی هیچ شکل قانونی به اون تعبیر نداره که آدم بگه کدوم نهاد هست و چه کاری آدم میتونه انجام بده. بسیار بسیار مشکوک.
مهدی نوربخش از اعضای نهضت آزادی ایران در آمریکا بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری توزیع قدرت فامیلی رو مهمترین عامل فساد در ایران دونسته و البته پارتی‌بازی و تجارت پیش‌خرید نفوذ در انتخابات از دیگر عوامل گسترش فساد در ایران در باور احمد توکلیه. در ماهای اخیر بحث بر سر فساد و مقابله با فساد و مفسدان یک بار دیگه به رسانه‌ها و محافل سیاسی کشیده شده. ساعتی قبل در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو کانادا، از او درباره ریشه‌های فساد در ساختار اقتصاد سیاسی ایران پرسیدم. بشنوید.
خب آقای توکلی سعی کرده موارد فساد رو که در روابط قدرت سیاسی به منصه ظهور میرسونه مطرح کنه و توضیح میده که در روابط قدرت چند تا فاکتور هست که میتونه فساد انگیز باشه، یعنی از درون قدرت سیاسی برسه به قدرت اقتصادی. با توجه به اینکه به هر حال ایران دولت نفتیه، قدرت سیاسی به منابع اصلی درآمد جامعه دسترسی داره و از این بابت میتونه فساد اقتصادی هم ایجاد کنه، نابرابری اقتصادی رو ایجاد کنه. مسئله اصلی از راز آقای توکلی مسئله این کسانی که قدرت رو در دست میگیرن، کسانی هستن که از لحاظ منابع دانش در سطح پایینی قرار دارن ولی در این حال از لحاظ رفتار سیاسی بسیار رفتار تهاجمی هستن و کاملا خودشون رو به حق جلوه میدن و با مخالفین هم خیلی تند برخورد میکنن، یعنی میگه بی سوادان پر رو. و دومین نکتهش هم مسئله روابط فامیلی است که به هر حال خیلی گسترده شده، به خصوص بعد از اینکه بسیاری کسانی که خب در سمت‌های سیاسی بودن بعد انقلاب، الان فرزندانشون بعد از 4 دهه الان در موقعیت سمتگیری هستن و خب طبیعتاً بخشی از این روابط فساد ناشی از اعمال فشار یا اعمال نفوذ هست برای جا انداختن این افراد به عنوان سمت‌های سیاسی. یکی دیگه مسئله همون روابط دوست و رفیق و روابط سرمایه‌گذاری میگه، یعنی گروه‌های مالی گروه‌های سیاسی رو خریداری می‌کنن، نماینده مجلس رو در انتخاباتش خرج می‌کنن برای اینکه بعداً بتونن از مزایای حضور اون افراد قدرت استفاده کنن. این 4 تا فاکتور به عنوان عنصر اساسی تولید فساد در ساخت سیاسی ایران داره توضیح میده و خب طبیعتاً بخش وسیعی از روابط قدرت ایران رو شامل میشه.
خب آقای نامور حقیقی، سال‌هاست، دهه‌هاست که راجع به مبارزه با فساد در ایران صحبت میشه، حتی اظهار نظرهایی از بالاترین مقام‌های سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی ایران داشتیم راجع به اینکه با فساد مبارزه و مقابله بشه، اما خب تمام این تلاش‌ها ظاهراً به این نقطه رسیده که همچنان هم خود بالاترین مقام سیاسی در ایران و هم افرادی مثل آقای توکلی از بحث فراگیر بودن فساد صحبت می‌کنند، دادگاه‌های ویژه تعیین میشه برای مبارزه با مفسدان. چرا این اتفاق مبارزه با فساد به سرانجام نرسیده و به سرانجام نمیرسه؟
ببینید، بخشش برمیگرده به این ساختار موازی که ما داریم، یعنی ساختار موازی اقتصادی و اطلاعاتی داریم. تقریبا یک سوم اقتصاد ایران بیرون نظارت همه جانبه دولت هست و دولت نمیتونه مالیات بگیره و نمیتونه نظارت کنه و اونها خب رانت‌های قضایی و سیاسی دارن. بخشش مال همون است، ستاد اجرایی فرمان ما، ماستان قدس، بنیاد مستضعفان و بخشی که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی، اونها مجموعه هستن که بیرون اون اتوریته دولت هستن. نکته دوم مسئله نهادهای امنیتی موازی هستن که اون هم خودش میتونه فضای ایجاد کنه و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌داران و کسانی که در حوزه امور اقتصادی هستن رو دچار ترس و تردید کنه و عملا مشکل ایجاد کنه، که خب نمونه‌هاش رو در گذشته شاهد بودیم. و نکته سوم برمیگرده به نظارت سیستم. سیستم فاقد مانیتورینگ و نظارت لازمه، برای اینکه درآمدهای افراد در جامعه ایران جای ثبت نمیشه، به این معنا که بسیار از افراد که درآمدهای بالایی دارن عملا مالیات نمیدن. نکته بعدی هم این هست که تحریم‌های اقتصادی آمریکا هم خودش کمک کرده به این فسادها، چون وقتی تحریم‌ها صورت میگیره سیستم‌های دولتی میرن به سمت رفتارهای غیر متعارف برای دور زدن تحریم‌ها و در این میان خب عده‌ای سعی میکنن که سیستم تجارتی و معاملاتی دولت رو و حکومت رو در اختیار بگیرن و خب به بهانه دور زدن تحریم‌ها این خودش فسادهای خیلی جدی ایجاد کرده. و نکته پنجم هم که در این سالا خیلی نقش داشته همین مسئله چند نرخی بودن ارز، عوامل اصلی فساد است.
خب آقای نامور حقیقی، راه مبارزه با این فسادی که شما بهش اشاره کردید چیست؟
تا اون ادغام سیستم صورت نگیره، نهادهای موازی نیام توی دل یک مجموعه، و دوم مسئله فساد و نظارت بر افراد صورت نگیره، مطبوعات نتونن آزادی لازم رو داشته باشن که بنویسن، خب طبیعتاً بخشای از این فساد همیشه باقی میمونه.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو کانادا بود که درباره ریشه های فساد در ساختار اقتصاد سیاسی ایران با او گفتگو می‌کردم. یکی از مهمترین جوایز جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان شامگاه پنجشنبه به جعفر پناهی، سینماگر سرشناس ایرانی، اهدا شد. این جایزه همه ساله به فیلمسازانی داده میشه که در کشورهاشون تحت پیگرد قرار دارند یا از ساخت فیلم محروم هستند. جعفر پناهی اگرچه به خاطر 20 سال ممنوعیت خروج از ایران در این مراسم حضور نداشت، ولی به نیابت از او دخترش سولماز این جایزه را دریافت کرد. درباره این فستیوال و این جایزه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
26مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ از پنجشنبه هفته پیش فعالیت 10 روزه خود را آغاز کرده. امسال به این فستیوال 138 فیلم از 57 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش انتخاب شده. برخلاف سال پیش، امسال از ایران تنها یک فیلم به نام سرخ، ساخته جعفر پناهی، هنرمندی که به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج محکوم شد. فستیوال هامبورگ طی 26 سال موجودیت خود همواره به سینمای ایران هم توجه داشته و تا کنون ضمن قدردانی از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، اسقر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف آثاری از این فیلمسازان را هم در بخش‌های ویژه‌ای به تماشا گذاشته. این جشنواره طی 8 سال اخیر اما به پناهی و رسولوف که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در فیلمسازی روبرو بودند توجه بیشتری کرده. به گفته آلبرت ویدرشپیل، رئیس جشنواره هامبورگ، در همبستگی با جعفر پناهی تاکنون چند فیلم او از جمله دایره، این یک فیلم نیست، آکاردئون و پرده به نمایش درآمده. شامگاه پنجشنبه هم تازه ترین فیلم جعفر پناهی به نام سرخ در فستیوال هامبورگ اکران شد. سرخ روایتگر سفر جعفر پناهی و مهناز جعفری، بازیگر اصلی این فیلم، به روستایی در اطراف شهر میانه برای یافتن دختر نوجوانی است که با فرستادن ویدئویی از آن دو درخواست کمک کرده. در این ویدئو این دختر با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانوادهش با تحصیل او در رشته هنر و سینما گفته.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسی؟
نگز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرو.
سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرده سرش. میدونیستم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش.
سه روز ازش خبر ندارن یعنی مرده؟
شامگاه پنجشنبه 12 مهرماه به دنبال نمایش فیلم سرخ در جشنواره هامبورگ طی مراسمی جایزه ویژه قدردانی از فیلمسازان تحت تعقیب و محروم از ساخت فیلم به جعفر پناهی اهدا شد. این فیلمساز اگرچه به دلیل ممنوعیت سفر به خارج در این مراسم غایب بود، جایزه اما به دختر آقای پناهی سلماز و بازیگر اصلی فیلم سرخ مهناز جعفری اهدا شد. مدیر فستیوال آلبرت ویترشپیل بیش از این مراسم در مصاحبه با روزنامه ها گفته بود جشنواره هامبورگ می کوشد با ساب دهنده صدای پناهی ها و رسولوف ها باشد. 26th جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ روز شنبه 14 مهرماه جاری به فعالیت 10 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب نوبتی هم که باشه نوبت ورزشه و جذابیت‌های تحولات ورزشی با حبیب روشنزاده خبرنگار و کارشناس ورزشی همراه می‌شیم و از تازه‌ترین‌های دنیای ورزش بشنویم.
جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 3 مسابقه پیگیری شد و تیم‌های سپاهان اصفهان، پدیده مشهد و مس کرمان به 1/4 نهایی راه یافتند. مس کرمان در خانه تیم سیراف کنگان را با برد 5-2 بدرقه کرد و پدیده مشهد در مشهد 3-2 تیم فولاد خوزستان را حذف کرد. این مسابقه 120 دقیقه طول کشید. دیدار سپاهان در اصفهان مقابل نساجی مازندران هم 120 دقیقه‌ای بود و دو تیم 1-1 مساوی شدند تا با ضربات پنالتی سپاهان تیم نساجی مازندران را حذف کرد و به 1/4 نهایی راه یافت. امروز جمعه هم یک بازی از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی در بوشهر برگزار می شود که در آن پارس جنوبی جم میزبان ماشینسازی تبریز است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز بازی معوقه از هفته ششم میان تیم‌های نفت مسجد سلیمان و استقلال تهران را برگزار می‌کند. مسابقه در مسجد سلیمان برگزار می‌شود و نفت مسجد سلیمان در جدول رده‌بندی 15 است. استقلال 11. در آستانه مسابقات کشتی قهرمانی جهان در مجارستان مشکلات مالی و ارزی گریبان کشتی ایران را گرفت و ایران به خاطر صرفه‌جویی با 1 تیم ناقص در مسابقات جهانی حضور خواهد یافت. این وضعیت در مورد تیم ملی زیر 23 سال و شرکت آن در مسابقات جهانی رومانی هم صدق می کند. وضعیتی که به گفته رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی ایران در داور است.
امروز یکی از دردهای کشتی مملکت ما فدراسیون کشتی این هست که نتونه تیمو کامل ببره مسابقات جهانی.
مسابقات جهانی کشتی از روز 28 مهر ماه در مجارستان آغاز می شود ولی فدراسیون کشتی هنوز نام نفرات اعزامی در 2 تیم ناقص آزاد و فرنگی را اعلام نکرده. مسابقات جهانی کشتی زیر 23 سال هم در آبان ماه در رومانی خواهد بود. و تور بین المللی دوچرخه سواری دور آذربایجان روز جمعه پس از برگزاری مرحله ششم پایان یافت و 1 دوچرخه سوار روس به مقام اول رسید. دیمیتری سوکولوف از روسیه در مجموع 6 مرحله و پس از حدود 1000 کیلومتر رکاب زنی به مقام اول رسید و برنده پیراهن طلایی شد. پیراهن سبز که به نفر اول در جدول امتیازی تعلق می‌گیرد به محمد گنج خانلو اهدا شد و در بخش کوهستان نیز سعید سفرزاده پیراهن قرمز را تصاحب کرد. در مجموع تیمی تیم نماینده بلژیک اول شد و روسیه و هلند دوم و سوم. به گزارش خبرگزاری های ایران مجموع جوایز نقدی تور دوچرخه سواری دور آذربایجان 50,000 یورو اعلام شده بود.
حبیب روشنزاده بود و تازه ترین تحولات دنیای ورزش که شنیدید. به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم، اما بیشتر از اینهایی که در این مجله نیمه شب تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و حتی ببینید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، یکی از پرخواننده ترین و محبوب ترین گزارش های و مطالب منتشر شده در وبسایت رادیو فردا اتفاقات نماز جمعه تهران هست، جایی که به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین تروریسم حمله شد با تومارهایی که امضا شد و مخالفت‌ها و انتقادهایی که همچنان گروهی به تصفیه این لوایح دارند، لوایحی که قرار است در مجلس شورای اسلامی در هفته جاری مورد بررسی قرار بگیره. گزارش نخست وبسایت رادیو فردا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصتی برای توسعه نهادهای مالی مستقل اروپایی است، مطلبی که وزیر اقتصاد فرانسه به اون اشاره کرده. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده مجله رادیویی کارنامه باشید که تحولات کارگری رو دنبال می‌کنه. کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به حمایت‌های بین‌المللی و داخلی از اعتصاب کامیونداران و انتقاد آنها از برخورد حکومت ایران با این اعتصاب اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که قدرت خرید کارگران در ششم مهر ماه سال جاری نسبت به ابتدای همین سال 90% کاهش یافته است. چند هفته پیش کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد منشأ کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، ولی به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران مشکلات بسیاری برای کارگران و سایر مزدبگیران ایجاد کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار توماری با امضای 2000 تن خواستار افزایش مجدد دستمزد سال 97 شد. در این تومار بر لزوم تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مجدد دستمزد سال 97 تاکید شده است. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه فعالان کارگری بر این عقیده بودند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است. در این میان سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در شرایط فعلی برای جبران افزایش قیمت‌ها حمایت‌های اجتماعی در اولویت قرار دارد و بحث افزایش حقوق کارگران مطرح نیست. اما تاکنون این حمایت‌های اجتماعی مورد نظر انوشیروان محسنی بندپی به اجرا در نیامدند. همزمان با بازداشت بیش از 200 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا از برخورد جمهوری اسلامی ایران با این اعتصاب انتقاد کردند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز 31 شهریور آغاز شد. در این دور از اعتراض صنفی کامیونداران، مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده‌اند که بازداشت شدگان و کسانی که به گفته آنان مانع عبور کامیون‌ها شده‌اند و یا به کامیون‌های که در اعتصاب شرکت نکردند خسارت وارد کردند، از جمله به قطع الطریق، افساد فی الارض و محاربه متهم خواهند شد. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این مورد گفته است:
باید به اشد وجه اینها مجازات بشن. این اخلال در امنیت چیزی نیست که بتونیم بپذیریم، خصوصا در مسئله حمل و نقل.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره اتهاماتی که به بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران وارد شده است عقیده دارد:
این اتهامات کاملا بی مورد و بی اساسه و نشان از ترس حکومت داره از اتحاد کامیونداران برای اعتصاب. اتهام قطاع طریق به یک عده راننده شریف که برای احقاق حقوقشون دست از کار کشیدند، یعنی مجبور شدند کار نکنند با توجه به اینکه لاستیک ندارن، وسایل یدکی ندارن، درست مانند اتهامی است که حکومت از سالیان قبل به طور کلیشه‌ای به فعالین مدنی میزنه و اونها رو متهم به نشاکازی و اخلال در امنیت عمومی میکنه.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، نیز عقیده دارد.
چون که در رابطه با کامیوندارای ما چرا اینقدر سختگیرانه تر و بسیار تند و خشن دارن انجام میدن و میخوان سریع جمع جورش کنن، بگن چند نفر سنگ زدن یا شیشه کندن یا جلوی کامیون گرفتن، این به نظر میاد یه چیز ساختگیه و بیشتر از طرف خودشونه، چون نیروهای امنیتی بسیار تو این چیزا زبره و خبره هم که این کار را انجام بدن. و ما در یک چند ماه گذشته میبینیم تو بخشای متفاوت حمل و نقل ما اعتراضات و اعتصابات کارگری بوده، از کارگران راه آهن باشه، کارگران تاکسی باشه و کارگران کشتی سازی بوده، و نشون میده که مسئله‌ای که توی جامعه بسیار حساسه، بسیار کلیدیه، و شما میبینید که از مواد غذایی گرفته تا مواد انرژی تا خانه و اینا همه از طریق همین حمل و نقل داره پیش میره و اعتراض و اعتصاب بسیار اینو مختل میکنه و سعی میکنن که اینو جلوشو بگیرن، چون عملا جامعه رو فلج میکنن.
کامیونداران اعتصابی خواسته هایی را مطرح کرده اند که از جمله میتوان به افزایش دستمزد، تامین لوازم یدکی و لاستیک، پذیرش سخت و زیان آور بودن شغلشان و برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد. این خواسته ها نیز در اعتصاب‌های قبلی از جمله در مرداد و خرداد ماه مطرح شده بود و به نوشته وبسایت تابناک انتظار می‌رفت مسئولان با شنیدن صدای اعتراض کامیونداران نسبت به حل آنها اقدام کنند، اما این موضوع به نوشته تابناک آنچنان که باید و شاید در دستور کار مسئولان امر قرار نگرفت. در این حال اعتصاب کامیونداران از جمله به کمبود برخی از محصولات غذایی در شماری از نقاط ایران منجر شده است. همزمان مسئولان برای تحقق خواسته های کامیونداران قولهایی داده و یا اقداماتی در این جهت انجام دادند. اما به حمایت هایی که از اعتصاب کامیونداران در ایران انجام شده است میپردازیم. در این ارتباط فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نگرانی عمیق خود را از اخبار مربوط به بازداشت شمار بزرگی از رانندگان اعلام کرد. نوئل کورت، رئیس بخش حمل و نقل زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، از تهدیدهای مقام‌های قضایی نیز به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت این فدراسیون و اتحادیه‌های عضو آن همبستگیشان با کامیونداران را در مبارزه با دفاع از حقوق صنفیشان اعلام می‌کنند. همچنین اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا با بیش از 1,400,000 عضو نگرانیش را از شرایط کامیونداران در ایران اعلام کرد. این اتحادیه از امتناع حکومت ایران از به رسمیت شناخته شدن حق کامیونداران برای تشکیل اتحادیه صنفی انتقاد کرد و با اعلام همبستگی خود با اعتصاب کامیونداران در بیش از 290 شهر و 31 استان ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تا مطالبات صنفی کامیونداران را تحقق ببخشد و حقوق بین المللی آنان را در زمینه تجمع، آزادی بیان و تشکلیابی به رسمیت بشناسد. پیش از این هم کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا و نیز گروه ایران پروتست در این کشور از اعتصاب کامیونداران حمایت کرده بودند. مهدی کوهستانی نژاد درباره این حمایت ها میگوید
این حمایت ها تو زمینه داره پیش میره دیگه. یک بخشش اینه که واقعیت همبستگی بین المللی، یعنی این که حمایت باید بکنیم از اعتراض، یعنی یک بخشای کارگری وقتی داره بیشترین صدمات رو میبینه باید بخشای دیگه کمک کنن، و این که نه تنها ما، فقط هم فدراسیون آمریکا یا کنفدراسیون جهانی حمل و نقل، بسیاری دیگه از کشورها هم همین حمایت کردند. و مهمتر از این که خود رانندگان کامیون در ایران این احساس رو میکنن تنها نیست.
از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با اعتصاب رانندگان کامیون و بازداشت تعداد زیادی از آنان و همچنین تهدیدهای مقام‌های قضایی گفتند که اعتصاب، اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران و زحمتکشان برای برای احقاق حقوقشان است. این تشکل‌ها همچنین حمایت خود را از اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون اعلام کردند و خواستار تحقق خواسته‌های صنفی کامیونداران شدند. آنها در این حال خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان و منع تعقیب و تهدید آنان از سوی دستگاه قضایی شدند. شنونده ای از اخراج 6 کارگر کارخانه تولیپرس خبر داده و نوشته است که ماجرا از آنجا شروع شد که کارگران این کارخانه از ابتدای سال هر چند روز در اعتراض به دستمزد پرداخت نشده خود و نیز بلا تکلیفی در وضعیت شغلیشان اعتصاب کردند. بر اساس گزارش‌ها کارفرما گفته است که این 6 کارگر به دلیل عدم نیاز از کار برکنار شدند، ولی این شنونده نوشت که این کارگران تنها به خاطر پیگیری مطالبات مزدی خود و همکارانشان اخراج شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.